محسن حکیم معانی هستن و گوینده همکار بسیار خوبم سرکار خانم فاطمه اصحاب تبار. همراه با شما آگاه میشیم از آخرین اخبار جشنواره 37 فجر.
برداشت 37.
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ.
برداشت 37. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، سلام. برداشت 37 رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. برنامه کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. برداشت 37 37مین دوره جشنواره فیلم فجر رو پوشش میده. از این که برنامه یه برداشت 37 رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بی نهایت سپاسگزاریم. این برنامه به طور مستقیم از پردیس سینمای ملت تقدیم حضور شما میشه. چنانچه تا ساعت 15:30 با ما همراه باشی شنونده این بخش ها خواهید بود. تحلیل فیلم ها، گفتگو با منتقدان، گفتگو با کارشناسان و مسئولان برگزاری جشنواره و گزارش مردمی. همینطور خبرهایی رو از جشنواره 37 به اطلاع شما شنوندگان عزیز و ارجمند میرسونیم، پس تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. امروز 8مین روز اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت، پردیس اصحاب رسانه است. کارشناس برنامه‌مون علی جعفری اینجا کنار ما حاضر هستند. آقای جعفری سلام، به برنامه خودتون برداشت 37 خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سلام گرم همه شنونده‌های خوب برنامه، خوشحالم که در یک روز دیگه خدمت شما شنونده هستم.
سپاس فرم. محمودی روزنامه‌نگار و منتقد که این روزها کنار ما یار و یاور ما بودند. آقای محمودی سلام، بعد از ظهر شما بخیر، به برنامه برداشت 37 خوش آمدید.
برم خدا، خانم اسحاق تبار، علی جعفری، درود بر شما. من هم سلام میگم به یکایک مخاطبان و شنوندگان برنامه برداشت 37 و همچنین خدا قوت به عوامل استودیوی سیار برنامه.
سپاس بزن. سعید زار محمدی یکی دیگر از عزیزانی است که در این برنامه در کنار ما هست با تهیه گزارشی که تقدیم حضور شما میکنه. سعید زار محمدی سلام، بعد از ظهرت بخیر، به برداشت 37 خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، منم خدمت شما خانم اسحاق تبار و شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه برداشت 37 رادیو فرهنگ. امیدوارم که امروز بتونم گزارش های محیطی خوبی رو براتون از محل پردیس ملت ارسال کنم.
برداشت 37 رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. این برنامه همه روزه از ساعت 14:30 تا ساعت 15:30 دقیقه از پردیس سینمایی ملت تقدیم شما شنوندگان محترم میشه. روز گذشته در این پردیس فیلم های نوت‌های مسی یک رویای رضا فرهمند، دیدن این فیلم جرم است رضا زهتابچیان، 23 نفر مهدی جعفری و پالتو شطوری مهدی علی میرزایی اکران شده. امروز راجع به این فیلم ها هر کدوم از اونها که فرصت بشه صحبت میکنیم. آقای جعفری بفرمایید، در خدمتتون
هستم. خواهش من بسیار سپاسگزارم. اول از همه اینو بگم که ما هنوز راجع به
دو فیلم ناگهان درخت صحبت
نکردیم که امیدوارم امروز این فرصت بشه راجع به صحبت بکنیم. فیلم
یک فیلم هم دیروز جا موند علی
جان. فیلم الان به شما میگم که عرض کنم به حضور شما که فیلم مردی بدون سایه رئیسیان هم
بدهی‌های ماست به شنوندگان.
امیدوارم برسیم صحبت بکنیم. اما درباره اولین فیلم، فیلم اول که البته فیلم سانس ساعت 1:13 فیلم مستند بود. در مورد فیلم دوم، فیلم دیدن این فیلم جرم است، اول صحبت بکنیم. این نکته هم بگم امروز قبل از اینکه ما خدمت شنونده های عزیز برسیم، ساعت 1:00 مجموعه فیلم های کوتاه جشنواره، 4 فیلم کوتاه برگزیده به عنوان یک بسته در سانس اول نمایش داده شد. مصطفی، میخوام از فرصت استفاده بکنم قبل از این که بیایم راجع به فیلم ها صحبت بکنیم، یه صحبت دوباره درباره این فیلم های به ظاهر گاهی وقتا این صحبت میشه فیلم های تزیینی جشنواره حرف بزنیم. یعنی فیلم های مستند و فیلم های کوتاه. خیلی راجع به این موضوع بحث وجود داره که آیا اصولا انیمیشن، فیلم کوتاه و فیلم مستند در جشنواره فیلم فجر جایی باید داشته باشن یا نباید داشته باشن. اگر جایی قراره که داشته باشن، چگونگی قرارگیریشون در جدول برنامه‌های جشنواره هم محل سؤاله. اول من میخوام اصلا موضع خود مصطفی محمودی رو بپرسم در رابطه با این فیلم‌ها، این دست فیلم‌های مستند و فیلم‌های کوتاه. آیا به نظر تو در جشنواره ملی فیلم فجر این فیلم ها باید حضور داشته باشن در جدول یا نه؟
خب ببین، مسئله‌ای که علی جعفری عزیز وجود داره برمیگرده به ساختار اکران به نظر من. بله. یعنی که خب ما متاسفانه با وجود این که فیلم های مستند و کوتاهمون موفقیت های خیلی خیلی خوبی رو در حوزه جشنواره های مختلف جهانی دارن و به دست آوردن، ما امکان اکران اینها رو نداریم.
درست.
اکران خب خودت میدونی به هر حال یعنی دیده شدن بهتر و گسترده تر.
من.
به نظرم میرسه جشنواره فیلم فجر میتونه یا میتونسته امکان دیده شدن اینها رو برای اهالی رسانه و منتقدان فراهم بکنه که این گروه از در واقع دستندرکاران رسانه بتونن اونها رو بهتر و بیشتر معرفی بکنن. نکته ای که حالا تو این 2-3 سال حداقل من مواجه باهاش نشدم و اتفاق نیفتاده، یعنی خب من شما و بچه های برداشت 37 از سانس اول تو همین چند روز بودیم و دیدیم متاسفانه تو خود پردیس ملت هم انقدر بچه ها دوستان رسانه‌ای نمیان که شما میدونید دیگه، فقط سالن شماره 4 اختصاص داره به نمایش فیلم‌های مستند و انیمیشن و کوتاه، و سه سالن دیگه رو اصلا درشو بستن و
به دلیل اینکه خب آخه جمعیتی نیست.
بله. بله میخوام بگم که اگر اون هدف هم متصور بوده خب متاسفانه به نتیجه نرسیده.
آخه این نکته‌ای وجود داره، درست داری میگی، اما نکته‌م اینه که همیشه این بحث وجود داره که اگر این فیلم ها برای اهالی رسانه و مطبوعات و منتقدان داره به نمایش در میان، خب اینها معمولا این فیلم ها رو مثلا فیلم های مستند و بخش قابل توجهش رو در جشنواره سینما حقیقت دیده اند.
درست.
یا وقتی در مورد فیلم های کوتاه صحبت میکنیم در جشنواره فیلم کوتاه تهران دیده اند. بنابراین و با توجه به اینکه مثلا سینما حقیقت با 1.5 فاصله نسبت به جشنواره فیلم فجر برگزار میشه، خیلی هم انگیزه ای وجود نداره. حرفت زمانی میتونه به نظر من کارآمد باشه که ما اتفاقا بیاریم این فیلم ها رو در اکران در ایام جشنواره برای مردم تو جدول قرار بدیم.
من موافق ترم با این قضیه.
ماها که خب بالاخره اونجا دیدیم دیگه.
اما اون نکته که میگه که این حالا وضعیتش تو جشنواره مستند و جشنواره فیلم کوتاه، خب یادمون نره تو هر دو جشنواره که اشاره کردی فقط تو یک مجموعه، مثلا یکیشون تو سینما فلسطین،
بله،
یکیشون هم تو پاریس 400 برگزار میشه. یعنی باز ارتباط مردم
نه، من میگم اگه میگی
ارتباط رسانه
اونجا دیدن،
ولی با این نکته موافقم و پیشنهادت خیلی موثری است که واقعا مسئولین فکر کنن به اینکه به جای اینکه اینها رو بیارن تو سینما رسانه ببرن،
آره ببرن مردم بتونن ببینن. خوبه. خیلی متشکرم. اینم حالا واقعا فکر میکنم که بازم جا داره راجع بهش صحبت بکنیم، اما موکولش میکنیم به یه فرصت مناسب دیگه.
سپاس فراوان. با ادامه برنامه تا ساعت 15:30 کنار شما شنوندگان محترم هستیم. ایران،
تهران،
شبکه رادیویی فرهنگ. ویژه برنامه 37 جشنواره فیلم فجر،
10 تا 22 بهمن،
14 تا 15،
پردیس سینمایی ملت،
برداشت 37. برنامه برداشت 37 کاری از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ که از روز آغاز به کار جشنواره پرداختیم به فیلم هایی که در این پردیس اصحاب رسانه اکران شده. تحلیل میکنیم فیلم ها رو، با منتقدان گفتگو میکنیم، کارشناسان و مسئولان برگزاری جشنواره اینجا پای میز برداشت 37 حاضر میشن و درباره فیلم ها و یا درباره عملکرد در واقع مجموعه ای که این جشنواره راه اندازی کرده صحبت میکنن. آقای جعفری هم کارشناس برنامه اونجا حاضر هستن، بفرمایید صحبت های شما رو در این بخش از برنامه میشنویم.
عرض کنم به حضور شما که ما امروز میخواییم در مورد یه فیلمی صحبت بکنیم در این لحظه با حضور عوامل اون فیلم که در جدول اکران فیلم ها در سینمای رسانه، این جدولی که در اختیار من هست، حالا میخوام اصلا اینو بپرسین دیگه، جایی براش در نظر گرفته نشده. دلیل هم این بوده که این فیلم از ابتدا در جشنواره تا اونجایی که حالا من میدونم و البته دوستان توضیح خواهند داد، در جدول جشنواره قرار نگرفته بود و حالا به جدول اضافه شده. این که چه اتفاقاتی افتاد و این فیلم چیست و اینها رو بذارید یه قدم جلوتر خدمت شما عرض خواهم کرد.
Thank you.
اما مهمانان ما در برنامه برداشت 37 که آقای جعفری بهشون اشاره کردند، مهمان عوامل در واقع دستاندرکار فیلم وکیل مدافع هستند، جناب آقای محسن علی اکبری تهیه کننده و سرکار خانم سلما بابایی و آقای ونداد دوشن کارگردان این فیلم وکیل مدافع اینجا پای میز برداشت 37 حضور دارم و سلام علیک میکنم خدمتشون. سلام عرض میکنم سرکار خانم بابایی، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه برداشت 37.
سلامت باشین. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاس فراوان. جناب آقای دوشن سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. جناب آقای جعفری بفرمایید گفتگوی شما رو با مهمانان برنامه‌مون که کارگردان‌های فیلم وکیل مدافع هست، همون فیلمی که شما توضیحاتش رو ارائه دادید در جدول نیست، حالا قراره که از کم و کیف ماجرا مطلع بشیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت هر دو مهمان بزرگوار، آقای علی اکبری هم که مثل همه تهیه کننده دائم چون موبایلشون زنگ میخوره چند لحظه ما رو ترک کردن، حالا به جمع ما برگشتن.
آقای علی اکبری سلام، به برنامه برداشت 37 خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان خوب برنامه‌تون و عرض موفقیت.
متشکرم بخاطر حضورتون در این برنامه.
سپاسگزارم. آقای علی اکبری من میخوام خواهش بکنم که مقدار میکروفونم نزدیک بگیرین به خودتون برای اینکه صداتون بیشتر به گوش شنونده‌مون برسه. آقای علی اکبری راجع به وکیل مدافع بگین که اصلا چی شد، چرا نبود، حالا چرا هست به سرعت.
به نام خدا. ببین این فیلم در واقع به موضوع دفاع مقدس میپردازه. بله. و فیلم اول عزیزان ما هست، خانم بله. بابایی و آقای دوشن. کار سختی بود، کار مشکلی بود. زمانی که هیئت محترم انتخاب فیلم رو میدیدن ما در حال فیلم برداری بودیم.
بله.
و فیلم آماده نبود. طبق بخشنامه‌ای که برای همه مطلع هستیم، فیلم اولی ها باید کامل از نظر تصویر باید کامل ارائه بدن، ولی فیلم های حرفه‌ای میتونن در حد 20 دقیقه یا یک ربع هم بدن، کافیه. خب ما اون زمان آماده نبود فیلممون کامل.
بله.
و یه بخشی رو فرستادیم که اون بخش اصلا دیده نشد، بدون اینکه خلاف بخشنامه بود. به محض این فیلممون آماده شد، فیلمو تحویل دادیم. خوشبختانه جناب آقای داروغ‌زاده فیلم رو دیدن و شخصا خوششون اومد و
بعد از اتمام مهلتی که بایستی هیئت انتخاب انتخاب میکرد.
بله بله.
بله.
و تنها جایی که خود دبیر در واقع اختیار داره و می تواند ورود کنه در بخش خارج از مسابقه یا بخش جنبی هست، و برای همین ما هم پذیرفتیم که در بخش خارج از مسابقه در خدمت مردم خوبمون باشه.
بسیار خوب. خانم بابایی راجع به فیلم یه توضیح مختصری می‌فرمایید، حالا قصه رو یه کلیت خیلی خیلی کلی که فیلم با موضوع دفاع مقدس است آقای علی اکبری فرمودن، شما یه کوچولو بیشتر توضیح بدین، خیلی هم لو ندین ماجرا.
بله خواهش می‌کنم. داستان فیلم وکیل مدافع داستانیه که یعنی هدفی که ما از ساخت این فیلم داشتیم،
بله،
چیزی بود که می‌خواستیم بگیم جبهه و جنگ رو نردبون نکنین و سوء استفاده ای از جنگ و شهادت و جبهه و اینها وجود نداشته باشه و سعی نکنین که بخواین از این نردبون بالا برین و به اهداف خودتون برسین.
بسیار خوب. آقای دوشن، فیلم الان در جدول اکران سینمای رسانه ها نیست، قرار کجا اکران توی سینمای رسانه اول به من بگین، چه نوبتی یا چه زمانی براش در نظر گرفته شده؟ تا این لحظه خبر دارین شما؟
بله، تا این لحظه خبری که ما داریم توی داریم تلاش میکنیم که این اتفاق بیفته، ولی خب
یعنی هنوزم باز هیچ جایی براش مشخص نشده، فقط گفتن در جشنواره هست، ولی
بله ما چند روز پیش توی چارسو اکران داشتیم. ولی
در سینمای هنرمندان.
بله بله. بله ولی اینجا
فعلا هنوز
توی جدول برای اکران
برای شهرستان ها هست.
تو اونجا اومده.
بله بله.
چه استان هایی الان قرار اکران بشه؟
والا اگر درست خاطرم باشه مشهد بود،
استان خراسان رضوی،
تبریز بود،
آذربایجان شرقی،
بعد خدمت شما عرض بکنم سیستان و بلوچستان بود، بندرعباس بود، کوهکیلوی بوی رحمت بود، قزوین، کرمان، البرز،
این استان ها. بله. پس آمد.
بله بله.
ما بعد اینجا منتظر بشیم ببینیم که به احتمال قریب به یقین که اکران خواهد شد اینجا آقای علی اکبری، چون اگر که نشه ذره عجیب غریب میشه این ورودش به جشنواره دیگه.
ببینیم، به هر حال قاعده کار این هست که در سینمای رسانه نمایش داشته باشه. ما در سالهای قبل هم من داور بودم تو بخش مختلف جشنواره. اینی که در سینمای حالا آرای مردمی نباشه منطقیه، این قاعده مسابقه است، ولی اگر در لیست جشنواره قرار بگیره حتی در بخش جنبی، اولین جایی که باید نمایش داده بشه برای رسانه است.
بله.
صحبت هم که با این نجفی داشتم دیروز، قرار هست ان شاءالله تو همین دو سه روز آینده این اتفاق بیفته و اهالی رسانه هم در واقع این فیلم رو در سینمای رسانه ان شاءالله ببینن.
بسیار خوب. آقای دوشن، میخوام خیلی صراحتن پاسخ سوال منو بدید. چقدر نگران این هستید که فیلمتون در اکران عمومی، اصلا کاری به جشنواره ندارم، در اکران عمومی با استقبال مخاطب عام روبرو بشه؟ ما یه بحثی که داریم همیشه اینه که خیلی وقتا دوستانی که با موضوعاتی مثل موضوع دفاع مقدس اینا فیلم سازی میکنن، این حرف همیشه وجود داره حالا پشت سرشون که اینا خیلی هم نگران نیستن، یه پولی آمده گرفتن، فیلمو ساختن، اکران میشه، ایشالله حالا یه تعدادی هم میبینن که چه بهتر، اگر هم ندیدن به حال اون سازوکار به ویژه مالی قضیه پیش رفته و اتفاق افتاده. واقعا اینجوریه برای شما؟
والا خدمت شما عرض بکنم که اون چیزی که ما از لحظه اول برای این فیلم در نظر گرفتیم، ببینید داستان ما یه داستان فانتزیه و ما این فانتزی رو دیگه خیلی بهش پیچیدگی ندادیم توی کارگردانی، یعنی از همون لحظه اول مخاطب عام رو در نظر گرفتیم. بله. براش و نوعی به در واقع به شیوهی کار رو کارگردانی کردیم. بله. که مخاطب عام بتونه باهاش ارتباط برقرار بکنه، دوچار گیجی و گنگی نشه توی فیلم، چون میگم سوژمون رو به شکلی در نظر گرفتیم که به شکل فانتزی وارد جنگ شد.
بله.
و این فانتزی وارد جنگ شدن و برگشتن میتونست باعث عدم ارتباط مخاطب عام بشه. مخاطب خاص قطعا درک میکنه ساختار چیه، میتونه وارد داستان بشه و ازش خارج بشه، ولی ما از لحظه اول چون مخاطب عام رو در نظر گرفتیم، سعی کردیم توی کارگردانیمون رو هم این رو هم در نظر بگیریم که مخاطب عام خیلی راحت باهاش ارتباط برقرار بکنه و خدا رو شکر بازخوردی که الان داریم میبینیم این اتفاق تا اونجایی که مد نظر خودمون بوده افتاده.
چجوری بازخورد دیدیم توی شهرستان ها؟ چارسو که خیلی مخاطب عام نیست اونجا.
خدمت شما عرض کنم ما یک کاری در واقع یک کاری که میکردیم و در واقع توی مراحل تدوین انجام میدادیم این بودش که یکی دو نفر رو به عنوان در واقع سوژه هدف انتخاب کرده بودیم و تیکه تیکه فیلم رو بهشون نشون میدادیم.
بله.
میخواستیم ببینیم ارتباط برقرار میکنن با سکانس های مختلف یا نه، که این ارتباط برقرار میشد. آره. بعد وقتی فیلم تکمیل شد توی همون مرحله رافکات کل فیلم رو براشون نشون دادیم و از اول تا آخر فیلم اومدن، هیچ مشکلی هم نداشتن، با اینکه رافکات بود، با اینکه هنوز صداگذاری نشده بود، خیلی جاها مشکل داشت، هنوز باید روشون کار میکردیم، خیلی جاها سی جی هنوز کارشو تموم نکرده بود، کلیدا توی مرحله سی جی اتفاق میافتاد که مخاطب بتونه بفهمه چه اتفاقی توی سکانس داره میفته، ولی با همه این اوضاع احوال مخاطب تونست اون ارتباط رو برقرار بکنه، وارد داستان بشه، بدون هیچ سوالی از داستان خارج بشه و خیلی هم لذت ببره.
بسیار خوب. خانم بابایی، من موقعی که داشتم این سوال رو مطرح میکردم شما یه لبخندایی زدید. راجع مسئله مالی سوال بکنم چون خیلی گرفتارن.
آره.
این چی؟
خودشون توضیح میدن.
بفرمایید.
والا نمیدونم چجوری باید بیان بکنم، ولی خب ما توی آخه خنده من از این جهت بود که شما یه کار دفاع مقدسی انجام دادین که خب طبیعتا مردم حالا گفتن یه کار دفاع مقدسیه و اینا بالاخره هزینه کردن و فلان و اینا، ولی در واقع اینجور نبود. ما خب سراغ همه ارگانهای دولتی رفتیم و هیچ کسی ما رو حمایت نکرد و بعدش مجبور شدیم که سراغ یک سرمایه گذار خصوصی بریم.
بلی.
که خب سرمایه گذار خصوصی هم طبیعتاً مشکلات خاص خودش رو داره، مخصوصاً برای کسایی که اولین کار سینماییشون رو میخوان انجام بدن. روی این حساب ما کاملاً دستمون توی پوست گردون موند و تا الان هم بله مشکل داریم. در واقع سرمایه گذار تا الان 30% کار رو تامین کردن و ما مشکلات بسیار بزرگی بابت این قضایا داریم و چون همه عوامل و دوستان و همه میدونن که دختر شهید بابایی این سرمایه گذار رو آورده، خب و اینکه براشون سواله چرا ارگانهای دولتی از ایشون حمایت نکردن که ایشون سراغ یک سرمایه گذار خصوصی بره، این برای من هم سواله، برای عوامل هم سوال بوده و الان ما با مشکلات بزرگی روبرو هستیم و کاری رو ساختیم که این کار مخاطب داره. یعنی ما جدای از این که اون تصورات ذهنی خودمون رو، دغدغه هایی که راجع به فیلم وکیل مدافع داشتیم توی داستان فیلم، این رو توی فیلممون بیان کردیم، ولی میدونیم که این دغدغه ها شامل حال مردم هم هست و یعنی در حقیقت از همون روزهای اول مخاطب رو هم در کارمون در نظر گرفتیم. ما کار شاهکاری انجام ندادیم، ولی خب دوست داریم که دیگران این کار رو ببینن و توی شهرستان ها هم که الان عنوان شد که این کار داره اکران میشه، متاسفانه من فکر میکنم هیچ کسی نمیشناسه فیلم وکیل مدافع و یعنی وقتی میخوان برن بلیت بگیرن، چون توی شهرستان قاعدتا مثل تهران نیستش که شما بتونی سری
درست بعد تک تک
بله بعد تک تک بلیت بگیری، روی این حساب هیچ کسی آشنایی راجع به فیلم ما نداره و این گله گذاری رو دارم که ای کاش یکم بیشتر دقت میکردن روی بخش خارج از مسابقه.
بسیار سپاسگزارم از خانم بابایی، از جناب آقای دوشن و جناب آقای علی اکبری. امیدوارم فیلم اینجا اکران که میشه بازخوردهای خوبی هم داشته باشه، فیلم خوبی از آب در اومده باشه. اجازه بدید که الان هیچ قضاوتی نکنیم، منتظر شیم ما در واقع فیلمو ببینیم. اگر فیلم خوبی بود اون وقت امیدوار باشیم که حتما توی اکران عمومی شم موفق ظاهر بشه.
خیلی متشکرم از شما بابایی و آقای ونداد دوشن، کارگردانان فیلم وکیل مدافع، و جناب آقای محسن علی اکبری تهیه کننده این فیلم. سپاس فراوان، خدا نگه. سلامت باشید. ادامه برنامه برداشت 37 همراه میشیم با سعید زاره محمدی که آن سوی پردیس منتظر هستن تا گزارش خودشون رو ارائه بدن. آقای زاره محمدی بفرمایید.
منم سلام و دوباره عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم ساختوار و شنوندگان خوبه برداشت 37. در خدمت یکی از خبرنگاران خوب هستیم در پردیس رسانه که میخوایم در ابتدا خودشون رو معرفی بکنم و بعد راجع به فیلم ها صحبت بکنیم با هم.
من سلام میکنم خدمت بینندگانتون، کاوه قادری هستم از سایت پردیس‌نما در خدمتتون هست.
خیلی ممنون آقای قادری. تا امروز که فیلم ها رو دیدید چه فیلمی مورد توجهتون بوده؟
بیشتر غلامرضا تختی و روزهای نارنجی.
و فیلم بعدش از شما چی بوده؟
خب فیلم های بد معمولا به دلیل تعداد زیاد فیلم ها، فیلم های بد معمولا زیاد هست توی جشنواره. تیو ترمه، زهر مار و پیروز که فکر می‌کنم بیشتر فیلم ها بد بود، حالا الان حضور ذهن ندارم. تیغ و ترمه و زهرمار بدترین ها بودن.
فضای عمومی جشنواره برای فعالیت رسانه ها چطور می‌بینید؟
فضای عمومی جشنواره مناسبه، یعنی سعی میکنن این امکانات رو فراهم بکنن برای رسانه ها. البته خب پردیس ملت 2 ساله که میزبان شده، سال قبل سال همایش های برج میلاد بود، ولی من احساس میکنم که رسانه ها دارن عادت میکنن به این قضیه، یعنی روتین براش داره میشه بعد مدت.
شما البته منظورم اینه که میلاد رو بیشتر ترجیح میدید به اینجا؟
من بین میلاد و ملت خیلی تفاوتی نمیبینم، چون که اگر بخوایم حسناشون رو مورد توجه قرار بدیم، امکاناتشون هر دو از امکانات خوبی برخوردارن، اگر بخوایم نکات منفی رو مورد توجه قرار بدیم که حیاهوها هستند و اینا، خب اون هم جز نکته منفیشونه که جشنواره زیادی شلوغ میکنه، ممکنه زیادی آشفته کنه، ممکنه از کیفیت نظرات بکاهه. بنابراین از این نظر من فرقی بین این دوتا نمیبینم.
نشست ها و مثلا مراسم فوتوکال و اینا با نظم برگزار میشن اینجا؟
بله مشکل نداره، نسبت به سال قبل به نظر من منظم تره.
خب حالا که گفتی سال قبل، سطح فیلم ها نسبت سال قبل چطور بوده؟
من فکر می‌کنم امسال فیلم‌های خوب بیشتر از سال قبل داریم، تا الان بیشتر داشتیم. گرچه سال قبل یک کاری که کردن و به نظر من کار خوبی بود این بود که جشنواره کوچیک‌تر شد، جشنواره متمرکزتر شد، از اون فضای شتاب زده سال‌های قبل فاصله گرفت، یه ذره فضا برای نقد و بررسی با تأمل بیشتر باز شد. این در سال قبل نبود. امسال خب باز تعداد فیلم‌ها زیاد شده، ولی فیلم‌های خوبی دستچین شده به نسبت سال قبل. یعنی تا همین الان ما 5-6 فیلم بسیار مهم و قابل بحث داریم.
بین فیلمایی که تا الان دیدید میخوام که پیشبینی بکنید چه فیلمی سیمرغ میبره به نظرتون؟
گرفتن سیمرغ راستش معلول علتهای سینمایی شاید همش نباشه، معلول علتهای دیگه هم میتونه باشه، ولی اگر من متر سینمایی رو بخوام متوجه قرار بدم، تا الان که فیلم های مثل متری 6.5 اکران نشدن، آشفتگی اکران نشده، ماجرای نمیز 2 اکران نشده، من غلامرضا تختی و روزهای نارنجی رو بهترین ها دیدم.
خیلی از شما متشکرم.
میگم که غلامرضا تختی میتونه که از برنده ها باشه با توجه به نوع روایت بیوگرافیکی که داره که تو سینما ایران بی سابقه است.
خیلی از شما متشکرم. آقای قادری لطف کرد.
متشکرم از شما.
خانم ساختوار من در خدمت شما.
متشکرم از شما سعید زار محمدی.